آمار رسمی مبتلایان در ایران از مرز 92,000 تن گذشت. انتقادهای شماری از نهادهای حقوق بشری به اعدامهای اخیر در ایران. گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی در مجله نیمه شب از رادیو فردا. در حالی که سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز سه‌شنبه از مرگ 71 نفر دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد و کل مبتلایان به کووید 19 در ایران را بیش از 92,500 تن اعلام کرد، که از طرف دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هم در گزارشی تازه درباره پیامدهای اقتصادی بحران کرونا اعلام کرده که بین حدود 3 میلیون تا 6 میلیون نفر از شاغلان فعلی به خاطر این بحران برای دوره‌ای شغل خود را از دست خواهند داد. آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان رو با همکارم فرهنگ قویمی پی می‌گیریم که از طریق خط تلفن همراه ماست. سلام فرهنگ. قبل از هر چیز با آخرین تحولات در ایران و آمار مبتلایان و جانباختگان شروع کنیم.
با درود رضا جان، همطور که اشاره کردی سخنگوی وزارت بهداشت ایران کیانوش جهانپور امروز، یعنی در واقع روز سه‌شنبه، گفت که 1,112 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شده که به گفته او مجموع مبتلایان به کرونا در ایران به 92,584 نفر رسیده و با جان باختن 71 نفر شمار قربانیان در ایران 5,877 تن شده. البته او گفت که 72,439 نفر هم بهبود یافتند. این را هم اضافه کنم که آمار رسمی مبتلایان و جانباختگان ویروس کووید 19 در ایران مورد تردید نهادهای بهداشتی جهان است و مرکز پژوهش‌های مجلس هفته گذشته شمار جانباختگان رو 2 برابر بیشتر و رقم مبتلایان رو هم 8-10 برابر آمار اعلام شده دونسته بود. روز یکشنبه هم محمد رضا محبوب‌فر عضو کمیته ملی پیشگیری و مقابله با کرونا گفته بود که شمار مبتلایان و جانباختگان بیشتر از آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت است. رضا،
مرکز پژوهش‌های مجلس هم امروز یک گزارشی منتشر کرد و در مورد احتمال بیکار شدن بین 3 تا 6 میلیون نفر به علت بحران کرونا رو گزارش کرد. چه جزئیات بیشتری از این گزارش منتشر شده؟
بله، همطور که اشاره کردی مرکز پژوهش‌های مجلس ایران امروز یک گزارش تازه در مورد پیامدهای اقتصادی بحران کرونا منتشر ساخت و اعلام کرد که بین 3 میلیون تا 6 میلیون و 400 هزار نفر از افراد شاغل به خاطر مسائلی که به علت کرونا پیش اومده احتمالاً شغل و کارشون رو از دست خواهند داد. به طور خلاصه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اومده که 70% افرادی که بیکار خواهند شد پوشش بیمه‌ای ندارند. این مرکز پژوهشی به دولت پیشنهاد کرده که دادن سبد کالا به کارمندان دولت رو در اولویت قرار نده، بلکه به جای اون از افراد کم درآمد که مشاغل ساده خودشون رو از دست دادند حمایت مالی بشه. همین مرکز هفته پیش هم به دولت هشدار داده بود که اگر از گروه‌های فقیر در جامعه حمایت نشه ممکنه رخدادهای خطرناکی پیش بیاد و اونها دست به اعتراض بزنند و ناآرامی‌های اجتماعی رخ بده. این رو هم اضافه کنم که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در حدود 19 میلیون نفر افراد حاشیه‌نشین در ایران وجود دارند. رضا،
و در حالی که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان می‌دونیم که تا حدود ساعتی پیش از مرز 3 میلیون نفر هم گذشت و در آمریکا هم از مرز 1 میلیون نفر گذشت، گزارش شده که در برخی از نقاط جهان برخی از کشورها کاهش محدودیت در کشورهاشون رو به اجرا گذاشتن. چه خبر از وضعیت در جهان؟
بله، با کاهش شمار مبتلایان و قربانیان ویروس کووید 19 در کشورهای مختلف از ایالات متحده گرفته تا اروپا و حتی در استرالیا و نیوزیلند، کمابیش در برخی کشورها محدودیت‌های عبور و مرور کم شده، اما همچنان تاکید بر فاصله گذاری اجتماعی و پوشیدن ماسک صورت وجود داره. شمار مبتلایان ویروس کووید 19 در جهان همطور که اشاره کردی تا دقایق پیش به حدود 3 میلیون و 100 هزار نفر رسیده که بیش از 214 هزار تن هم در جهان جان باختند. در آمریکا شمار مبتلایان از مرز 1 میلیون گذشته و بیش از 62605 نفر هم جان باختند. این آمار است که دانشگاه جانز هاپکینز منتشر کرده. در همین حال از سوی دیگر روزنامه فاینانشال تایمز بریتانیا در یک گزارش تحقیقی از شمار مرگ و میر در 14 کشور نوشته که شمار قربانیون میتونند از 60% به گفته فاینانشال تایمز بیشتر از آماری باشه که دولت ها اعلام میکنند. در اروپا در حدود 125,000 نفر جان باختند. در آسیا نزدیک به 18,000 قربانی شدند که البته این آمار مورد تردیده. آمار دیگه هم داریم، اگه فرصت هست میتونم به اونها هم اشاره کنم.
نه فرصتمون کم هست، البته در حد 20 ثانیه میتونین اگر.
در اسپانیا مبتلایان 232,130 نفر، قربانیان 23,822 نفر. ایتالیا مبتلایان 201,000 نفر و قربانی 27,359 نفر.
ممنون، همکارم فرهنگ قویمی بود و از آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان از طریق خط تلفن همراه ما بود و گزارش میداد. اما یکی از نگرانی‌های شیوع ویروس کرونا در ایران اختصاص داره به شهرهای مذهبی از جمله مشهد که با جمعیت چند میلیونی، بیش از 5 میلیون، نگرانی ها در این شهر خیلی زیاد هست. همکارم کیانوش فرید با یکی از شهروندان مشهدی، سروش مظفر، روزنامه نگار و نویسنده، در این شهر صحبت کرده و از آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در این شهر از او پرسیده.
با توجه به شرایط کنونی شهر مشهد و به طور کلی شهرهای بزرگ ایران، خصوصا به این دلیل که زندگی عادی، متاسفانه روند زندگی عادی برگشته و مردم در خیابان‌ها هستند، اکثر کسب و کارها امروز مشغول هستن، مشغول به کار هستن، ازدحام مردم و ترافیک ماشین‌ها رو ما در شهر می‌بینیم متاسفانه. و همونطور که رئیس دانشکده علوم پزشکی مشهد هم گفته، متاسفانه شهر مشهد الان در شرایط قرمز قرار داره و حتی تا جایی که من میدونم از طریق منابع غیر رسمی، آمار بیماران مبتلا به کووید 19 یا کرونا در مشهد و در استان خراسان و رضوی در واقع تعدادشون بیشتر شده از قبل و بیمارستان‌های ما با تمام ظرفیت الان دارن کار میکنن. توصیه‌های اکیدی به مردم شده در راستای اینکه این بحث فاصله‌ها رو رعایت بکنن، سعی کنن ازدحام نداشته باشن، ولی خب متاسفانه این اتفاق هم نیفتاده. ما در اکثر موارد می‌بینیم که انگار فراموش کردن که این اتفاق افتاده و این بیماری وجود داره. متاسفانه به قول معروف در خیابون‌ها، در مغازه‌ها، در مجتمع‌های تجاری، در بسیاری جاهای دیگه ازدحام مردم رو ما شاهد هستیم. از سوی دیگه احتمال بازگشایی اماکن مذهبی شهر مشهد از جمله حرم امام رضا و اماکن زیر مجموعه آستان قدس تا نیمه اردیبهشت در واقع مطرح شده در گمان زنی ها. در صورتی که اماکن مذهبی بازگشایی بشه، دو تا اتفاق میفته. اتفاق اول اون بحث ازدحام هستش و هجوم مردم و جمعیت زیارت کننده به این اماکن و بعد پخش شدن و گسترده تر شدن ویروس کرونا، و ثانیاً مسئله دیگه سفرهای متعددی که به قصد زیارت مشهد میشه، این هم باعث میشه که این موج بزرگتری از کرونا وارد شهر بشه و بعد مقابله کردن با این بسیار دشواره. من امیدوارم اماکن مذهبی تا زمانی که این بیماری ادامه داره کماکان بسته بمونه. با توجه به این صحبتهایی که در این چند روز گذشته شده، ما میبینیم که خیلی احتمال هست که در نیمه اردیبهشت مجدداً حرم و عرضم به حضورتون اماکن مذهبی وابسته به آستان قدس رضوی بازگشایی بشه. امیدوارم این اتفاق نیفته. شرایط همچنان خطیر هست. مردم نباید فراموش بکنن که در این شرایط خطیر از هر وسیله‌ای باید استفاده بکنن برای حفظ سلامت خودشون. و ما امید دیگری نداریم در حقیقت، و امید اول و اصلی به خود مردم شهر مشهد است.
سروش مظفر، روزنامه‌نگار و نویسنده، از وضعیت شیوع کرونا در مشهد میگفت. اما همکارم کیانوش فرید به سراغ یکی دیگر از شهروندان ایرانی اما در خارج از کشور رفته و با او صحبت کرده در مونترال کانادا، چون میدونیم که ویروس کرونا مرز نمیشناسه و ایرانیان در داخل و در خارج از کشور با این مسئله دست و پنجه نرم میکنن. با آقای پرنیان گفتگو کرده، معلم هست در شهر مونترال که با هم میشنویم.
مورد زندگی اجتماعی و شغل تمام زندگی من وابستگیش به بچه‌ها هستش و در درجه اول ندیدن بچه‌ها برای من خیلی خیلی سخت هستش، اینکه خبری ازشون اونطور ندارم، تبادل عاطفی که با هم دیگه داشتیم رو ندارم. واقعا سخت‌ترین قسمت این بره زندگیم بوده. اما ما تو استان کبک داریم زندگی می‌کنیم. استان کبک 400 تا مرکز آموزشی از مدارس ابتدایی و مهد کودک‌ها رو باز نگه داشته برای پرسنل پزشکی، داروسازی، پلیس، آتش نشانی، فروشنده‌های مواد غذایی و کسایی که به قول معروف کارهای ضروری رو دارن انجام میدن. و خب مرکز آموزشی ما هم جز اون مراکز هستش و ما به خاطر اینکه خب تعداد بچه‌ها خیلی کمتر هست، ما داریم به صورت پاره وقت و یک روز یا دو روز در هفته نیمه وقت داریم کار میکنیم. خب از این نظر که ما بالاخره بچه‌ها رو می‌بینم، درست شاگردای خودم نیستن، از این نظر خوبه، ولی از یک نظر خیلی لذت بخش نیست، چون این بچه‌های پرسنل های ریسک هستن و طبیعتاً ما هم بیشتر در معرض خطر ابتلا قرار میگیریم. یه مقدار زیادی استرس داره، استرس به زندگی وارد. اینطوری بگم که من واقعاً روزهایی که کار میکنم به خاطر این استرس معمولاً خیلی خسته میشم و خیلی احساس کسل بودن، سردرد و اینطور سیمتوم ها رو دارم. اما خب از لحاظ اینکه وزارتخونه خب خیلی با ما همکاری کرده، ما همیشه قوانین خاصی داریم برای اینکه چجوری توی کلاس ها باشیم، از ضدعفونی کلاس ها گرفته تا رفتار با پدر و مادر بچه ها. خب بالاخره پدر و مادرها همه والدین های ریسک هستن. و از لحاظ دیگه با اینکه داریم کار میکنیم، پاره وقت کار میکنیم و همطور که میگم ممکن یک روز یا دو روز نیمه وقت کار بکنیم، اما حقوق کاملمون رو داریم دریافت میکنیم و حتی خود استانمون قراره از این ماه به ما اضافه حقوق بده به عنوان هدیه، هفتگی به ما یه مقدار اضافه حقوق بده و همطور به کادر پزشکی قراره حقوقشون رو اضافه بکنه. و فکر میکنم همونطورم که تو خبرها مطلع باشین، کانادا کل دولت فدرال، نه فقط دولت‌های استانی، کل دولت فدرال تصمیم گرفته کسایی که شغلشون رو به خاطر کرونا ویروس از دست دادن، مثل همه رستوران‌ها، بارها، خیلی از شرکت‌های کوچیک، اینها از دولت تا 4 ماه ماهانه $2,000 پول دریافت میکنن. حداقل مایحتاج اولیه و ضروریش لزومی نداشته باشه که نگرانش باشه. خب از این نظر خیلی خوبه، باعث میشه که یه آرامش روانی وجود داشته باشه. این آرامش روانی خب فکر میکنم در وضعیت کرونی و کرایسیس فکر میکنم جز اولیه های زندگی باشه، چون من الان با اینکه دارم کار میکنم، با اینکه گفتم شاید استرس داشته باشم، ولی از لحاظ روانی اینکه دولت داره حمایت میکنه، به قول انگلیسی ها تلاشی که داریم میکنیم اپریشیت میشه، فراموش نمیشه. حتی نخست وزیر، وزرا توی حرفهاشون که هر روز دارن با مردم صحبت میکنن، این کسایی که دارن توی این وضعیت کار میکنن رو به فکرشون هستن، نامشون رو میارن. خب اینا امنیت روانی برای جامعه میاره. و واقعیتش صادقانه بخوام بگم، چیزی که بیشتر منو داره اذیت میکنه توی این وضعیت ایرانه. یعنی من استرسی که به خاطر ایران، به خاطر نزدیکانم، به خاطر عزیزانم که اونجا هستن دارم، اصلا در مورد خودم و خب کسایی که اینجا دوستانم، خانواده‌ای که اینجا دارم اصلا ندارم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. فرصتی است به چند پیام شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
امسال سال جهش تولید نامگذاری شد، ولی متاسفانه ما می‌بینیم که آمار مردگان در واقع بالا میره و جهش جسد یا جنازه جای جهش تولید رو گرفت.
در کشوری که من زندگی می کنم، ماسک مجانی آوردن دم در خونه و بعد هم نامه دادن که از سال به بعد ماسک زدن اجباری شده. دو روز بعد هم یه نامه فرستادن در خونه ها و از کسانی که به خاطر کرونا ضرر و زیان مالی دیدن خواستن که با 3 تا شماره تلفن تماس بگیرن و قرار ملاقات براشون تعیین بشه که به وضعشون رسیدگی کنن. حالا تو مملکت آخوندزاده ایران چیکار میکنن؟ یا برای ناوهای دریایی آمریکایی مزاحمت تولید میکنن، یا ماهواره قلابی هوا میکنند، یا برای دستگاه کرونایا به قلابیشون تبلیغ میکنند، یا فتوای روغن بنفشه و شاش شطور صادر میکنند. رهبرشون هم کاری نره جز اینکه بهره طویل دشمن دشمن بسراید. این وضع ما ایرانی های گروگان گرفته شده توسط جمهوری اسلامی.
درد دل من و حکایت چند ثانیه من با مردمم هست، با هموطنام هست. یه جوشکار سیار هستم که رزونزی خودم رو با ترانس جوش، یه دونه مینی سنگ و یه دونه موتور، به رزونزی خودم رو، یه دونه پسرم رو، پدرم رو و خانمم رو از دست این مردم میگرفتم. چند ماهیه که به خاطر این بیماری و به خاطر این مسائلی که پیش اومده واقعا عرصه برای همه مردم تنگ شده. 2 روز 27,000 تومان درآمد من بوده. امیدوار مونده بودم که چطور و با چه روی برم تو خونه.
وقتی سخنرانی های آقای خامنه ای آدم گوش میده، شما بی اختیار کلمه دشمن رو میشنوید. فقط بشماریم ببین چند بار این کلمه تو هر سخنرانی تکرار میشه. یعنی چون فکر میکنه دنیا هیچ کاری نداره، نشسته آمریکا، اتحادیه اروپا، بقیه دنیا، فقط فکرشون اینه که ایشونو از عرصه قدرت به زیر بکشن، هیچ کار دیگه ای ندارد. خواهی نشون میده این آدم متوهمه.
سجاد هستم از ایران، استان چهارمحال بختیاری. من از موضوع این در یک روستای استان چهارمحال بختیاری اینترنت رو همراه اول وجود نداره. هر چه به مقامات مسئولان عرضمون پیامای ما رسوندیم هیچ توجهی نمیکنه. اما خواهش من نیست شما یه کاری بکنید. آخه این چه وضعیه؟ اینترنت نمیارن بدن به مردم. هر چه رو میزنیم تقاضا میکنیم اصلا انگار نه انگار گوششون به دفاع نیست. با سپاس فراوان.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
و اما بنابر گزارش نهادهای حقوق بشری، در فروردین ماه سال جاری دست کم 5 نفر در ایران با احکام قضایی اعدام شدند. برخی از اعدام شدگان کودک مجرمانی بودند که احکام قضایی آنان با اعتراض شدید مجامع بین‌المللی حقوق بشری و برخی کشورهای غربی روبرو شده است. وزارت خارجه فرانسه دوشنبه هفته جاری اعدام شایان سعیدپور و مجید اسماعیل زاده را هنگام ارتکاب جرم که کودک بودند محکوم کرده است. مجید اسماعیل زاده در اردبیل و شایان سعیدپور هم در سقز در ظرف 2 هفته گذشته اعدام شدند. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی کردم با حسین احمدی نیاز، وکیل سابق دادگستری در ایران ساکن هلند و ارزیابی رو در این باره پرسیدم.
پس از شورش‌های کثیری که در زندان‌های ایران اتفاق افتاد، خصوصا آنچه که در زندان سقز اتفاق افتاد و موجب فرار دست جمعی زندانیان از این زندان برای دوری از مصیبت کرونا و میل به آزادی اتفاق افتاد، حکومت ایران عزم بیشتری را جزم کرد که نسبت به اعدام این زندانیان، این در حالی است که بسیاری از این اعدام‌ها هنوز مهیای اجرا نبوده و قرار نبوده اجرا بشه، بنابراین فوریت و تعجیل در اجرای این اعدام ها همه نشان از این میده که این اعدام ها هرگز منطبق با قانون نبوده و ناشی از یک نوع عصبانیت و کینه‌توزی هست که در نظام قضایی ایران متاسفانه وجود داره و به نوعی میتوان به بگیم که یک نوع انتقام از زندانیان در شورش‌های اخیر در ایران بوده است.
آقای احمدی نیاز، با توجه به اینکه زندان‌های ایران یکی از اصلی‌ترین کانون‌های شیوع ویروس کرونا است، اما گزارش شده که بعضی از فعالان سیاسی مدنی یا مرخصیشون تمدید نشده یا دوباره احضار شدن به دادسراها، قوه قضاییه اینجا چه سیاستی رو دنبال می‌کنه؟
متأسفانه قوه قضاییه به شکل تبعیض‌آمیزی نسبت به اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی و امنیتی و سایر زندانیان عمل کرد. بنابراین اینها بدون توجه به اون پروتکل‌های بهداشتی و یا استانداردهایی که در پیشگیری از کرونا وجود داره که یک استاندارد جهانی است که میشه به فاصله گذاری اجتماعی اشاره کرد، که هرگز در زندان‌های ایران امکان اجرایی شدن این پروتکل‌ها و فاصله گذاری‌های اجتماعی وجود نداره و میبایستی به تمام زندانیان مرخصی میدادن، اما جمهوری اسلامی ایران متاسفانه با تبعیض و نابرابری صرفا به تعدادی از زندانیان عمومی و بعضاً به حد اقل از زندانیان سیاسی مرخصی رو داد. ما بقیه زندانیان سیاسی از این مرخصی ها برخوردار نشدن و یا در تمدید مرخصی اینها اهمال و سهل‌انگاری صورت گرفت و با قصد قبلی از تداوم مرخصی زندانیان عدول کردن. شما در نظر بگیرید خانم انگامی شهیدی در ایام مرخصی انتقادهای وافری نسبت به فسادهای گسترده در بعضی از سیستم‌های قضایی ایران اعلام کرد که بلافاصله نسبت به بازداشت مجدد و عدم تمدید مرخصی به اقدام شد. همه اینها نشان میده که نوع اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی با یک بینش خاص سیاسی و عقیدتی صورت گرفته و مبتنی بر اصل برابری نبوده. علارغم اینکه همگان می‌دانند که زندان‌های ایران فاقد امکانات لازم برای برخورداری زندانیان از حق سلامت و یا حق بر سلامت است، زندانیان ایران به نفی از هیچ نهادی غیر از خود سازمان زندان‌ها حق نظارت بر رفتاری که بر زندانیان داره صورت می‌گیرد انجام نمی‌شه. حتی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران هم اجازه بازدید از زندان‌ها رو ندادن. این نگرانی کامل وجود داره که وضعیت زندانیان وضعیت مطلوبی نیست، خصوصا در حوزه درمان و حق سلامت این زندانیان.
آقای احمدی نیاز، هفته گذشته بود که کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میشل باچله در نامه‌ای سرگشاده که اعتراضی هم بود در خصوص اجرای چند تا حکم اخیر اعدام در ایران، گفته بود که با دولت ایران در همین رابطه مستقیم در ارتباط بوده اما این اعدام‌ها صورت گرفته. نقش این سازمان‌های بین‌المللی رو در اینجا چطور می‌بینید؟ آیا اصلا تاثیرگذار هستن؟ میتونن کنترل کنن رفتارها و سیاست‌های قوه قضاییه ایران رو؟
متأسفانه این سازمان‌ها از سازوکار اجرایی مناسب در توقف اعدام‌ها در ایران برخوردار نیستند. جمهوری اسلامی ایران به توصیه ریکامندیشن یا توصیه نامه‌های عادی سازمان بین‌المللی حقوق بشر هرگز توجه نخواهد کرد. یا شورای حقوق بشر سازمان ملل فاقد مکانیزم اجرایی هست که در این خصوص بتواند مانع اعدام‌ها در ایران بشه. بنابراین این سازمان بایستی از سازوکارهای اجرایی که بتواند بر اساس این سازوکارها مانع قطعی در توقف اعدام‌ها بایستی راهکار مناسبی را اتخاذ بکند. این اعتراضات سازمان‌های بین‌المللی نتونست متأسفانه کارساز بشه. ضرورت داره از یک مکانیزم اجرایی مستقلی پیروی بشه که حالت بازدارندگی داشته باشه.
حسین احمدی نیاز، وکیل سابق دادگستری در ایران، ساکن هلند بود و ارزیابی داشت به موضوع اعدام‌های اخیر، اعدام کودک مجرمانی که باعث اعتراض شدید مجامع بین‌المللی حقوق بشری شده است. و اما وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که بر اثر انفجار بمبی در شهر افرین سوریه در روز سه‌شنبه دست کم 40 غیرنظامی و از جمله 11 کودک کشته شدند. این انفجار در یک کامیون و در یک منطقه پررفت و آمد در مرکز شهر افرین روی داده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که ترکیه یگانهای مدافع خلق کردهای سوریه را مسئول این حمله معرفی کرده است. دولت ترکیه این گروه را یک گروه تروریستی و مرتبط با حزب کارگران کردستان ترکیه می‌داند. ارتش ترکیه و شورشیان متحد این کشور در سوریه در جریان یک عملیات نظامی بزرگ در ماه مارس 2018 شهر افرین و مناطق اطراف آن را که اکثریت جمعیت آن کرد هستند تصرف کرد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
اما در اینجا نوبت می رسه به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
در پی اعلام آمادگی فدراسیون فوتبال ایران برای میزبانی جام ملت‌های 2027 آسیا، یک خبرگزاری این اعلام آمادگی را یک شوخی خواند. به گزارش منابع خبری در ایران و همچنین سایت Inside the Game، کشورهای عربستان و قطر داوطلبان جدی میزبانی برای جام ملت‌های آسیا در سال 2027 به شمار می‌روند. ضمن آنکه ازبکستان، عراق و اردن نیز ابراز علاقه کردند تا مسابقات را برگزار کنند. اما خبرگزاری ایسنا می نویسد فدراسیون فوتبال ایران نیز درخواستی برای برگزاری جام ملت‌های آسیا در سال 2027 ارائه کرده. به گفته سخنگوی فدراسیون فوتبال، این درخواست به طور رسمی به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارائه شده است. خبرگزاری تسنیم ضمن آنکه گزارشی در زمینه اعلام داوطلبی ایران منتشر ساخته، آن را یک شوخی جالب خوانده، می نویسد با توجه به شرایط کنونی و سوابق گذشته و همچنین با حسابهای خالی و کمبود امکانات که فوتبال کشور در به هم ریخته ترین روزهای تاریخ 100 ساله خود به سر می برد، این موضوع بیشتر به یک شوخی شبیه است. فوتبال ایران پیش از انقلاب دو بار میزبان جام ملت‌های آسیا بوده، ولی در 41 سال اخیر هرگز موفق به کسب میزبانی نشده است. سازمان بازنشستگی کشوری در نامه‌ای به وزارت ورزش اسامی 30 مدیر و مسئول بازنشسته فعال را در حوزه ورزش به این وزارتخانه اعلام کرده که به دلیل پایان دوره خدمت بازنشسته هستند و نباید مسند کار باشند. رؤسای 4 فدراسیون بدنسازی، اتومبیل‌رانی، سکواش و والیبال نیز در این فهرست دیده می‌شوند. مهمترین آن فدراسیون والیبال است که محمد رضا داورزنی به تازگی به ریاست آن انتخاب شده، ولی خودش می‌گوید 6 سال دیگر بازنشسته خواهد شد. و در رابطه با شیوع ویروس کرونا در فرانسه، دولت رقابت‌های لیگ فوتبال را لغو کرد، ولی در جمهوری چک مسابقات از 5 خرداد از سر گرفته می‌شود. ادوارد فیلیپ نخست وزیر فرانسه درخواست کرد لیگ‌های 1 و 2 فرانسه تا ماه اوت مرداد ماه لغو گردند. این در حالی است که هنوز 10 هفته از بازی‌ها باقی است و پاریس سن ژرمن سطح جدول مسابقات قرار دارد. اما در جمهوری چک فوتبال باشگاهی از 4 هفته دیگر از سر گرفته خواهد شد. 6 هفته از بازی‌های لیگ باقی مانده و تیم اسلاویا پراگ سطح جدول است.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
شنوندگان گرامی، پس از شنیدن خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده به پایان مجموعه خبری مجله نیمه شب رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید. از دیگر همکارم فهیمه خضر حیدری پیش از پخش این برنامه براتون شب و روز خوش رو آرزو دارم و بدرود.
جامعه.
آمدید به مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضر حیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر. ظاهراً روزهای خلوت مترو تهران به پایان رسیده. مسافران مترو روز به روز بیشتر می‌شوند و اگرچه به گفته مدیران شهری قرار است استفاده مسافران مترو از ماسک اجباری باشد، اما فیلم و عکس‌هایی که از مترو تهران می‌رسد خبر از چیز دیگری می‌دهد. نه فقط استفاده از ماسک همگانی نیست که فاصله اجتماعی هم چندان رعایت نمی‌شود. موضوعی که خبرگزاری فارس با تیتر از شکست در طرح فاصله گذاری اجتماعی تا سرنوشت نامعلوم توزیع 1,000,000 ماسک در مترو به آن واکنش نشان داده. به گزارش فارس، سمت یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پیش از این تعهد کرده بود که ماسک‌های رایگان برای توزیع در مترو تهران تامین کند، تعهدی که سرنوشت آن هنوز روشن نشده. این در حالی است که شهروندانی که باید بیرون از خانه کار کنند و اتومبیل شخصی هم ندارند، منتظر تحقق وعده‌های سمت نمی‌مانند. آنها با استفاده از مترو در شهر رفت و آمد می‌کنند. موضوعی که می‌تواند به سادگی مترو تهران را به کانون انتشار ویروس کرونا بدل کند. نه فقط مترو، که اتوبوس‌ها هم شرایط مشابهی دارند. در این شرایط قانون طرح ترافیک هم همچنان در بیشتر نقاط تهران اجرا می شود. هرچند شهردار تهران می گوید از مردم دعوت نمی کنیم از مترو استفاده کنند، ولی طرح ترافیک هم به طور کامل لغو نشده. این صدای شهردار تهران است، پیروز حناچی.
این شرایط شما خیلی هم دعوت نمی کنیم به ایستگاه مترو بیان. قطعی نکردیم، خیلی دعوت نمی کنیم. ما 57% کاهش استفاده از حمل و نقل در ایستگاه مترو داریم در حال حاضر. و این کل اساسا برای ما اقتصادی هم نیست. ولی به خاطر سلامت مردم این کار رو کردیم. اون بخش رو هم عمدی کردیم که از خودروهای شخصی بیشتر استفاده بشه. ولی طرح ترافیک رو به طور کامل لغو نکردیم.
شهرداری تهران در برخی خطوط بی‌آرتی و اتوبوس‌ها طرح فاصله گذاری اجتماعی را اجرا کرده. اتوبوس‌ها ضدعفونی هم شدند. این صدای مسئول یکی از پایانه‌های اتوبوسرانی تهران است در گزارش همشهری تیوی که رسانه است مرتبط با شهرداری پایتخت.
بی‌آرتی داریم و 4 تا خط فیدر. به محض اینکه اتوبوسایی که ما وارد پایانه میشن مسافرشون رو تخلیه میکنن، تو لاین کناریمون، تو لاین استراحتمون میام، اینا ضد عفونی میشن، بعد دوباره وارد لاین سکوی سوار میشن، بعد برداشت مسافرشون رو میکنن، ادامه مسیر میدن.
از ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه برگن نروژ میپرسم در این شرایط به شهروندان چه میتوان گفت؟
خب درست‌ترین راه اینه که ما به مردم بگیم که قرنطینه رو رعایت کنید و از خونه نیاد بیرون. اما ما میدونیم همه نمیتونن حالا تا بیشتر از یک ماه، بیشتر از 2 ماه توی خونه وایسن، باید بیان بیرون. بالاخره بگیم خب حالا که میاد بیرون، استثناءً الان شما سعی کنید با وسیله نقلیه شخصی بیاید، یعنی با ماشین خودتون بیاید یا با دوچرخه بیاید، یه چیزی که شما رو از دیگران به اصطلاح جدا نگه می‌داره. یعنی رعایت همون به اصطلاح پروتکل‌های دورباشی، اون معیارهای دورباشی. شما حالا اگر نیاید بیرون میشه قرنطینه، اما اگر مجبورید بیاید بیرون لااقل به قواعد دورباشی تن بدید، فاصله گذاری اجتماعی، یعنی حتی الامکان فاصله 2 متر رو با دیگران حفظ کنید، حتی الامکان در تماس نباشید و چی و چی. خب ولی این هم خوبه، یعنی یه دم باید اینو رعایت کنن، یه دم میتونن توی خونه وایسن، آفرین، یه دم میان بیرون تعداد زیادی، یه دم میتونن اینو کنترل کنن، لااقل با ماشین شخصی بیان، با دوچرخه بیان، با پیاده بیان که کمتر در تماس باشن. اما باز هم یک عده زیادی هستند که ناچارن با مترو و با اتوبوس بیان.
ناگزیر بسیاری از شهروندانی که قرار است مثل همیشه در محل کار خود حاضر باشند، از مترو و اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی استفاده می کنند. در بسیاری از کشورهایی که وسایل حمل و نقل عمومی بازگشایی شدند، اجرای دقیق طرح فاصله گذاری اجتماعی به کنترل بیماری های واگیردار کمک کرده. در ایران اما یوسف حجت، سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، گفته اگر مسافران مترو بیش از 450,000 نفر باشند، اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مترو در عمل شدنی نیست. اینجاست که ناصر کرمی، استاد دانشگاه برگن نروژ، به نقش حکومت تاکید می‌کند.
به واقع از اینجا به بعد کار حاکمیت شروع میشه. یعنی اینو بپذیره که فرضاً اگر ما 2 میلیون آدم بوده که متقاضی بوده روزانه مترو، حالا 1 میلیونش رو میشه اونجوری نگه داشت، ولی 1 میلیونش بالاخره باید بیاد تو مترو، بالاخره باید بیاد توی اتوبوس. اگر اشتباه نکنم رئیس شورای شهر گفته بود که تقاضا، یعنی تعداد مسافران اگر از 400 هزار تا رد بشه دیگه نمیشه گفتی مترو شما دورباشی رو رعایت کنه، دیگه مردم میچسبن به هم، در فاصله نزدیک به هم میشینن. این اجتناب ناپذیره. یعنی ما که می برنامه ریزی میکنیم نمیتونیم اکتفا کنیم به نصیحت این که توی قرنطینه بمونید یا میاد بیرون نمیدونم رعایت کنید.
او میگوید مردم هر قدر رعایت کنند همچنان نیاز به امکاناتی است که دولت باید فراهم کند.
اون کاری که مردم باید بکنن طبیعیه. شما از خونه میزنی بیرون باید ماسک بزنی، باید دستکش همراهت باشه، باید در تماس نباشی با دیگران، لباست که لمس میکنه حتی لباست محیط اطراف رو میای به من قبل از ورود خونه باید از تن دراری، مثلا جدا بذاری جایی برای ضد عفونی، بقیه خونه رو باش آلوده نکنی، کفشت هم حتی همین جور، اینا وسایلی که از بیرون با خودت میری نباید وارد فضای داخل خونه بشه، باید بیرون خونه یک جوری تکلیفش مشخصه از جهت ضد عفونی شدن. این یه بخشه. یه بخش از ماجرا هم خب این کاری که عملی شده، یعنی مثلا تو مکان‌های عمومی امکان ضد عفونی کردن دست‌ها، امکان ارائه ماسک و دستکش، مثلا در ماسک و دستکش های خیلی ارزون و اینها، حتی این ماسک کاغذی هم بهتر از نبودنشه، الان دیگه این ثابت شده. حالا میگفتن یا مگه ماسک 95 نباشه عملا تأثیری نداره، یا ماسک جراحی اینجوری این درصد، ولی الان میگن حتی ماسک در حد یک چیز کاغذی که جلوی تو مدت محدودی که شما کنار دیگران هستید لااقل از اون ترشحات به اصطلاح تنفسی شما احتمالاً عدسه چیزی که میکنید دیگران رو در امان نگه میداره، حداقل تا یه به صورت محدودی. حتی در اون حد ماسک کاغذی دولت باید حداقل میگم باید توضیح بکنه. این کاریه که حاکمیت باید بکنه.
علیرضا زالی رئیس ستاد مبارزه با کرونا شهر تهران میگوید ازدحام در مترو تهران نگران کننده است و تغییر زیرساخت‌های مترو هم در بازه زمانی کوتاه برای کاهش شیوع اپیدمی کرونا محال و غیر ممکن. و استفاده تمامی مسافران از ماسک، تجهیزات حفاظتی، رعایت فاصله اجتماعی و بهداشت فردی را تنها راه‌های مؤثر قطع یا کاهش زنجیره کرونا دانسته. یک عضو شورای شهر تهران هم پیشنهاد داده که با استفاده از این روش‌ها وضعیت شیوع کرونا در مترو پایتخت مدیریت شود. عرضه نکردن بلیت تک سفره به شکل نقدی، حذف پول از گیشه‌های فروش بلیت، فاصله گذاری در ایستگاه‌ها، ایجاد تونل ضد عفونی مسافران در ورودی و خروجی ایستگاه‌ها و ممانعت از ورود مسافرانی که او آنها را مشکوک خوانده است. به گفته او حدود 26% شیوع کرونا در حال حاضر در مترو صورت می‌گیرد. در این میان ناصر کرمی بر نقش فرهنگ عمومی در انتشار ویروس و بیماری‌ها هم تأکید می‌کند.
بخشی از ماجرا هم فرهنگیه. یعنی ما ایرانی‌ها زیاد میچسبیم به هم. یعنی من راستش رو بخوای اینجا اومدم نروژ اینو متوجه شدم. این یک جوک مشهوره، یه نیمکتی توی پارک نوشته بودم من توی، بعد میگی شما میخواد اگه با نروژی ها زندگی کنید این خیلی قاعده مهمیه، اگه یه نفر روی اون نیمکت نشسته اون نیمکت در کالچر نروژ و اسکاندیناوی اشغال شده دیگه، شما نمیتونی کنارش بشینی، برو یه جا دیگه بشین. تو اتوبوس تک تک آدم ها روی این صندلی 2 نفره نشستن، نفر بعدی میاد بله خب بعضا اجازه میگیرن و مینشینن، ولی اغلب من میبینم که ترجیح میدن چون هیچ صندلی 2 نفره خالی وجود نداره سر پا. بعدم این فاصله مثلا 1 متر 1.5 متر توی صف همه جا، اینم باز بخشی از کالچر اینجاست، یعنی عادت دارن به این. ما که مثلا بحث قرنطینه شده این نبوده که چیز اضافه‌ای بگن حالا اون 1.5 متر رو بکنید 2 متر 3 متر، این توی فرهنگ ما نیست. ما توی مکان‌های عمومی، توی صف، توی مترو، توی اتوبوس خیلی به هم نزدیک میشیم و این امکان بیماری واگیر رو افزایش میده.
با وجود همه این نگرانی‌ها اما نه تنها هر روز بر جمعیت مسافران مترو پایتخت اضافه می‌شود که رئیس جمهوری وعده بازگشایی اماکن مذهبی و حتی نماز جمعه ها را هم در مناطقی که از آن به عنوان سفید یاد می‌کنند می‌دهد. مترو، اتوبوس و اماکن زیارتی فرقی نمی‌کند. شاید همچنان بهترین روش برای محافظت از خود و دیگران در برابر همه‌گیری کرونا ماندن در خانه در صورت امکان و رعایت فاصله و بهداشت عمومی در صورت خروج از خانه باشد. مرسی که با من فهیم خضر‌حیدری این هفته هم در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda